در واقع سفینه نجاتمون حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات هدیه بفرمایید. برای نزول مغفرت و اکسیر اخلاص برای گوینده و همه عزیزان صلوات سوم هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودند که شکر ابتدایش معرفت منعم هست، بعد معرفت نعمت و ارتباط آن با منعم، مرحله دوم حال است و مرحله سوم عمل. عمل هم در چند بخش تعریف می شود. بخش اولش عمل قلب است که عمل قلب ابتداعا قصده. انسان اگر توفیق الهی یارش باشه با قصد در تمام عبادت عابدین، جهاد مجاهدین، عرفان عارفین سهیم خواهد شد. نیت المؤمن خیر من عمله. اینایی که بین خود و خدا این آمادگی در وجودشون هست که اگر در کربلا بودند امام حسین رو تنها نمیگذاشتند و با این آمادگی عرضه می‌دارند که یا لیتنی کنتو معک فنفوز فوت عظیم. خدای متعال به نیت ثواب میده. نیت المؤمن خیر من عمله، یا لکل امرئ ما نوا. این در ابعاد مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. یکی که تا نیت نباشه عملی محقق نمیشه. اونی که عمل را ایجاد میکنه، تولید میکنه، انگیزه است. مسئله دوم اینه که عمل معیار ارزش نیست. حسن عملی، حسن فعلی برای انسان نمیتونه منجی باشه. باید فاعل خوب باشه. فعل خوب گاهی از آدم بد هم فراوان. کارهای خوبی میکنن با نیتهای بد. کلمت و حق یراد و به هل باطل. گاهی حرفای خوب میزنن، حرفای حقی میزنن، لکن مقصدشون حق نیست. این رو پل قرار دادن، چماق قرار دادن تا به اهداف باطلشون برسن. لذا در طول تاریخ افرادی که فاسد بودن، ظالم بودن، کم نیستن که کارهای خیر انجام دادن، کارهای خوب انجام دادن. این کار خوب فی نفس کار خوبه، اما کننده کار وقتی قصدش خدا نیست یا قصد شره، این خیر مقدمه یک شره، این نه تنها کمک نمی کنه به فاعل، بلکه ویلون للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون. این نماز کار خوبیه، خیر العمل هم هست، اما شکل نماز هیچ معیاری برای معراج یا سقوط نمازگزار نیست. اگر نماز ریایی باشه نه تنها مقرب نیست، بلکه نمازگزار در متن نمازش داره شرک انجام میده که در میان گناهان ابغض گناهان در پیش پروردگار متعال شرکه، که در این دعای سریع الاجابه مفاتیح الجنان هم لابد خوندید و ما توقع و انتظارمون اینه که یاران امام عصر، سنگر نشینان خودسازی و راهیان راه خدا، مهاجرین الله، هم با قرآن انس فراوان داشته باشند و اساساً فکر و ذکرشون قرآنی باشه، و هم این که با دعاهایی که قرآن صاعد است، این رو امام راحل رضوان الله تعالی علیه اصطلاح کردن که دعا قرآن صاعد است، ولی بعد در حدیث هم دیدیم که ایشون هم از ائمه اهل بیت این رو گرفتن، ادعیه ائمه علیهم السلام از این جهت که کلامکم نور، اینا از خودشون حرفی نداشتن، هرچی گفتن بلنگوی خدا بودن و از جانب خدا حرف زدن، لذا این دعاهای اینها قرآن صاعد است، منشأ الهی و عرشی داره. ای دعا از تو اجابت همزه تو، دعا رو خدای متعال به اینها الهام کرده، از خدا گرفتن و به محضر خودش به اذن خودش تقدیم داشتن. دعاها گنجینه‌های کشف نشده است، در دعاها اسراری هست که در روایات اون اسرار نیست، چون دعا مقام ارتباط امام با خدای خودش بوده. در روایات به تناسب ظرفیت ها حضرات معصومین علیهم السلام مطالب رو القا فرمودن، کلم الناس به قدر عقوله، لذا همه اسرار را در دعاها در روایات نمیشد بازگو کنن، لذا به بعضی ها روایاتی که گفتن حق بازگو کردنش رو ندارید. به جابر بن یزید جعفی امام باقر علیه السلام 90,000 حدیث مگو در اختیارش قرار داد، 90,000 حدیث سری داشت و حق بازگو کردن یکیشم به احدی نداشت. خب در قبال 16,000 حدیثم حق نقلش رو داشت و اونا رو هم نقل کرده، ولی 90,000 حدیث بوده که هیچ کی نمیدونه امام چی به اینا گفته. هر که اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. مرحوم آیت حق قطب العارفین آمزلی آقای قاضی وقتی تو جلسات معرفتی با خواص شاگردانشون مطالبی مطرح میکردن، گاهی بعض آقازاده هاشون میومدن یا اشخاص میامدن که محرم این مطالب نبودن، ایشون فورا مطلب رو عوض میکردن و هیچ رد پایی از خودشون جا نمیگذاشتن که چه اسراری مطرحه. مرحوم حسین ولی همدانی علی الله مقامه، خب یه شاگردهای شناخته شده ای که همه میشناسن، مثل عمرز جواد آقای ملکی، مثل عاشق محمد بهاری، مثل مرحوم موسوی دردآبادی، مثل مرحوم اسد احمد کربلایی، مثل مرحوم عاشق علی زاهد قومی و و اینا شناخته شدن، ولی ایشون یک جلسه سری در شبها داشته، معلوم نیست کیا بودن در دل شب با مرحوم ملا حسن قلی همدانی جلسات با اونا برگزار می شد. حتی افرادش هم معلوم نبود، کسی بنا نبود بدونه که اینا اهل سرند و اهل راز هستن. دعاها از این جهت که ائمه علیهم السلام در مقام بندگی، در مقام التجا، در مقام تضرع و ابتهال بودن، این جوشش نوریشون بود که به زبانشون جاری می شده. لذا در مقام دعا خیلی اسرار وجود داره. این دعای مناجات شعبانیه ی حضرت امیر علیه السلام که جز معجزات اون بزرگوار به حساب میاد، یا دعای کمیل رو ماها خیال میکنیم که میفهمیم، اینجور نیست. دعای کمیل فوق عقول ماست. در دعای کمیل مطالبی که مال اهل محبت هست مطرح شده. کسانی که اهل علمن یا فل جمله محبتی مثل ماها دارن، که در این حد محبت داریم که برای امام حسین دلمون میسوزه، برای حضرت زهرا دلمون میشکنه، اون دلیل محبت. ولی اون محبتی که آدم رو بسوزونه، المحبت و نارون تخرق و ماسه و الحبیب، آدم عاشق جز معشوق هر چی تو وجودش در قاموس زندگیش باشه همه رو خاکستر میکنه. خودش هم وقتی در مقابل معشوق خودش رو تحمل نمیکنه، لذا بدون فانی شدن برای محبوب و شهید شدن برای او به هیچ چیزی قانع نمی شود. او خودش و هر چی داره مال معشوقشه. اصلا برای خودش شأنی جز مطرح شدن معشوق در وجود خودش به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنه. و دعای کمیل آهنگ اینجوری داره: صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، یا اللهم اجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حبک متیما. دعای کمیل خیلی افق بلندی داره، اما عارف بلندی رو در دعای کمیل و مناجات شعبانیه حضرت امیر علیه السلام با خدای خودش مطرح کرده. به این سفره باز مونده، اهلش از کنار این سفره استفاده میکنند. مفاتیح الجنان واقعا مفاتیح الجنانه. مرحوم عاشق عباس قمی علی الله مقامه الشریف این مفاتیح رو هدیه کردن به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. قبل از آنی که این نیت براش بیاد، ایشون در پاسخ به درخواست عده‌ای از ارادتمندان ایشون، معتقدین ایشون که از ایشون می‌خواستن یک کتاب دعایی بنویس، ایشون پاسخ می‌داده کتاب دعا به وفور نوشته شده، نیازی نمی‌بینم که من کتاب دعایی بنویسم. بعد از زهرا سلام الله علیها عنایتی می‌کنند، برای ایشون این انگیزه پیش میاد من یه چیزی هدیه کنم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، کتاب دعایی بنویسم و تقدیم کنم به بی بی، با این نیت که هر کسی از این کتاب استفاده میکنه ثوابش مال حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا خودشو منها میکنه، به این نیت نبوده که به مردم دعا عرضه کنه، به این نیت بوده که به حضرت زهرا خودش رو نزدیک کنه. این برای خدمت به حضرت زهرا این کتاب رو می نویسه. سلام خدا بر حضرت زهرا مادرمون، مادر امام زمانمون باد. حضرت زهرا برکت داد به این مفاتیح. یکی از امتیازات مفاتیح اینه که رنگ حضرت زهرا داره، تو صندوق حضرت زهرا هست و تحفه ایست که این مرد به حضرت زهرا تقدیم داشته و این نفوذ و وسعتش هم دلیل بر اینه که بی بی پذیرفتند مفاتی رو از زهرا سامان ولی ها پذیرفتند، مال خودشون هستش. نکته دومی هم که درش بوده این بوده که مرحوم شیخ وقتی این کتاب رو دادن برای چاپ، قبل از آنی که اقدامی برای چاپ بشه میره دوباره میگیره، بعد از یک سال میبره برای چاپ. اون مدیر چاپ میگه یه در این یک سال در اختیار ما بود الان منتشر شده بود، مردم استفاده میکردن. گفته بود که وقتی دادم و رفتم منزل دیدم که دارم چیزی رو به مردم عرضه میکنم که خودم عمل نکردم. این یک سال مقید بودم که تمام اون چرا که دارم به بازار حضرت زهرا عرضه میکنم قبلا خودم همه اینا رو عمل کرده باشم. لذا تمام دعاها و مناجاتها و نمازهایی که در این مفاتیح هست و زیارتنامه‌هایی که هست همه را نویسنده خودش حداقل یک بار مرور کرده. ما بنامون بر این باشه یه بار حداقل مفاتیح الجنان رو به عنوان سیر در قرآن صاعد این دعاها رو مناجاتها رو و این نمازها رو مزمزه بکنیم. در محضر مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت اعلی الله مقامه هم یه بارشون به خود من فرمودند و هم کسی دیگری سوال کرد و ایشون جواب دادن، همون جوابی که به ما فرموده بودند، فرمودند که این دعاها را همشو بخونید، دعاهای مفاتیح را همشو بخونید و ببینید که کدوم دعا دلتون رو دگرگون میکنه، قلب شما با کدوم یک از این دعاها همخوانی داره، یا چه عبارتی از کدوم دعاست که دل شما را تغییر میده، انقلاب براتون ایجاد میکنه. اون دعای مخصوص شماست، از ایشون ذکر خاص میخواستن. فرمودن باید در همه دعاها گردش کنید، گم شدتون رو خود دل پیدا میکنه. آدم وقتی مرور بکنه یه جایی میبینه که گرفت، همینجور که برق میگیره بار داره، دعاهام بار داره، باید ببینیم که کدومش دل ما رو میگیره. اون ذکر خاص ما میتونه باشه. یکی از معیارها و راههایی است که آدم گم شده خودش رو در دعاها پیدا بکنه. و البته هر کسی با مزاج خاص باطنی که داره اگر پیش طبیب روح باشه، او به تناسب روحیش به او ذکر القا میکنه یا دستورالعمل میده. این دستورالعمل هایی که از بزرگان نقل شده، این از سید بحرالعلوم و دیگران، اینا با خوندن کسی نمیتونه به این جاها برسه. کارشناس میخواد، اهل نظر میخواد، اشخاص باید تحت مراقبت این داروها رو مصرف بکنن. خود درمانی اگه مضر نباشه مفید واقع نمیشه، گاهی هم خطرناکه. اولین خطرش هم عجبه، اون استاد اول غرور و تکبر رو در وجود انسان میخوش کنه، بت نفس آدم رو خرد میکنه. وقتی آدم رو از بت پرستی که ام الاسنام سنم نفس خود آدمه، اونقدر که آدم با عبادت و علم بت میشه، با پول و سایر زرق و برقهای دنیا اینقدر بت نمیشه. یا آدم پولدار پیش اولیا و انبیا حالت غرور نداره، اونم اونجا کم میاره. ولی کسی که خیلی نماز شب خونده، هیچ وقت ترک نشده یا مراقبت داشته، مدت هایی هیچ دروغی نگفته، هیچ غیبتی نگفته، یقین داره که چشمش پاکه. اگه امام زمان بیاد نگاه به چشمش بکنه، او خجالت امام زمان نیست که این چشم من چشم خیانتکاریه که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. اگه پاکی ها و مراقبت ها استمرار پیدا بکنه، آدم بدون استاد باشه خودش میشه یه بوتی، دیگه جای جاش نمیشه، دیگه کسی رو قبول نداره، دیگه زیر پار کسی نمیره، دیگه نمیشه اصلا دور برش گشت. اینا خطرهایی است که برای یک طلبه، برای یک اهل عبادت و نسک پیش میاد. ولی وقتی آدم خودش رو در ساحت مقدس ائمه دید، در ارتباط با معصوم دید، یا استادی که تالی تلم معصوم با او پیش رفت، او قبل از آنی که عمل رو به ما بده، زمین دل رو نرم میکنه. تا نرمش نباشه در دل جذب نمیشه. صخره که بذری روش بپاشید رویش نمیده که، نه آب رو جذب میکنه نه بذر رو جذب میکنه، اینه کهش رویشی نداره. آدمی که گرفتار حجاب انانیت، دلش مثل سنگه. این بذرهایی که پاشیدیم هیچیش جذب زمین نشده، رویش هم نداره، فقط تلمبار شده توی اینجا و بارمون رو سنگین کرده. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. عالمی که علمش زیاده اما علمش رو تحمل نکرده، هضم نکرده، علمش رو ویترینی کرده که خودش رو در علمش نشون بده. علمش وسیله جلب دیگران برای خودش بوده. یه همچی کسی مشمول آیه کریمه ی الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر تنها در مال نیست، در علمم تکاثر هست، در عبادتم تکاثر هست. خیلی ها رقابت میکنن که کم نیارن. اگه فلان رفیقم نماز شبش ترک نمیشه، من علاوه بر نماز شب، من اون دعاهای بعد از نماز شبم میخونم، من در قنوتم مقیدم مناجات بخونم، مثل بعض بزرگانی که در قنوت نماز شبشون تمام دعای ابو حمزه زمالی رو با گریه میخوندن، که مرحوم آسه جمال گلپایگانی یکی از اینا بوده که هر شب تمام دعای ابو حمزه زمالی رو در قنوت نماز شبشون میخوندن و چه عشق ها میریختن. اینا برای آدمی که خودشون نساخته، تحت تربیت نبوده، ناظری براش نبوده، لم یزدد من الله الا بودا، تو همینا خراب میشه. گاهی این مراقبت ها اثر مکاشفه‌ای هم داره. آدم در اثر ترک گناه، ریاضت خودش یه چیزیه دیگه. این مرتضاهای هند کارهای عجیب غریبی میکنن که آدمایی که آشنای به راه نباشن اونجا براشون خطرناک میشه. از گذشته های آدم خبر میدن، از آینده های خدا را قبول نداره ها، ولی در اثر ریاضت رسیده به یه جایی که اشراب پیدا کرده. در عبادت های ظاهری و علوم رسمی هم همینجوره. آدم وقتی یه مسیری رو میره، هر کاری عکس العمل داره، عمل هست و عکس العمل. و مراقبت، گناه نکردن خودش یه شکوفایی میاره، یه شفافیت میاره، یه درهای بسته‌ای به روی آدم باز میشه و انسان یه چیزش میشه، یا چیزهایی رو خواب میبینه، یا در ظاهر به یه جاهایی میرسه اما هیچ ملاکی برای نورانیت نیست. گاهی ظلماتون فوقه ظلمات. خدا این رو استدراج کرده، این املا الهی بوده، خود این عبادت ها دام بوده، خدا براش نام گذاشته که آخرش بگوید که انا خیر. همون بلایی که سر شیطان اومد بعد از 6000 سال عبادت برای بعض ملاها و برای بعضی از متنسکین همین پیش میاد. قسم الظهری اسنان، قسم الظهری اسنان، عالم متحتک و جاهل متنسک. این جاهل متنسک عوام نیست، همه ما هم که یه صورت ظاهری از عبادت ها میدونیم اما علم به باطن نداریم. تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که ناخونده ای علم سماوات، به جانان کی رسی. هیهات هیهات. دادم خراباتی نشه، از خودش بی خود نشه. حسابی آدم مست هیچ حسابی برای خودش باز نمیکنه دیگه. این که میگن خراباتیه، این تشبیه از یه جهتی مقرب، از جهتی هم مبعده. آدمی که چیزی بخوردش دادن مستش کردن، دیگه آبرو براش مطرح نیست، خودش براش مطرح نیست. تا آدم این حالت رو در پیشگاه خدا پیدا نکنه، حسابی برای خودش باز نکنه، هر کار بکنه به درجه تمام میشه. هیچ کدام از این آدم رو به خدا نزدیک نمیکنه. نظام مکاشفه و کرامت و شفا دادن و اینا هیچ ملاکی برای حقانیت نیست. اونی که در دین هست محض بندگی است. تو بندگی چه غلامان به شرط مزد نکن. لذا بعضی از دوستان مدتی خب به حمدالله توفیق دارن، زبانشون رو تحت نظر قرار دادن، چشمشون زیر سرزبین بوده، به حمدالله پاک شدن. خیلی توقع دارن که اینا به یه جایی برسن. گاهی هم گله میکنن که حالا چی شد ما این کار رو کردیم. تا این چی شد رو دارید به هیچ جایی نمیرسید. چی مخواستی بشی؟ تو بندگی کردی. خدا از تو یه چیزی خواسته بود تو من جام دادی. چه توقعی داری؟ این توفیقات رو خدا داده. بدهکار خدا هستی، شرمنده باش که شما نماز میخونی. خیلی ها هستن روزی خدا رو میخونند و بفرمایید آجا، بفرمایید اینجا اینجا یه صلواتی ختم بفرمایید. بفرمایید آجا های سعیدی تشریف بیارید اینجا که بعد نه دیگه دوستان بلند شدن به احترامشون. خیلی مشرف، خیلی مشرف. ببخشید دیگه شما دیر اومدید، ما شروع کردیم. میگن خلاصه بالا رفتن خیلی آسونه، ولی کسی یه دفع بالا پایین نیازه نیست بیاد. بله، اجمالاً این توقع که آدم حالا درس خوندیم چی شد، نماز شب خوندیم چی شد، زیارت رفتیم چی شد، این چی شدها دلیل بر اینه که آدم دنبال یه چیزایی بوده، خدا تو کارش نبوده. چون خدا تو کارش نبوده، نتیجه که نگرفته وازدگی پیدا میکنه، از طلبگیش پشیمون میشه، از عبادتهایی که کرده فشیمون میشه. خیلی ها هستن چله میگیرن، حاجت بگیرن، حاجت نمیگیرن. دیگه به کلی از زیارت جامعه و از زیارت عاشورا و اینام دیگه خداحافظی میکنن. اصلا خدا هم همینو مخواست بکنه، امتحانه دیگه. آدم در بندگی العبد و معافیته مولا، بنده مالک چیزی نیست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز ما که مال ما نیست که، زیارت عاشورا میخونی که مال تو نیست که. امام حسین کرم کرده، تو کجا و حسین کجا؟ اصلا حق نداری داب سید شهدا رو تو به زبان بیاری. با این زبانی که گناه کردی آلوده است، به تو اجازه دادن یا حسین بگی؟ عوض این که خجالت بکشی، تازه طلب هم داری که ما زیارت عاشورا خوندیم نتیجه نرسیدیم. تا دنبال نتیجه هستید توقع چیزی رو نداشته باشید، به هیچ جا نمیرسید، به هیچ جا نمیرسید. چرا هر کاری اثر خودش رو داره، آدم ملا بشه، مثل تاجری که متاعی داره مردم رو جلب میکنه، ملا مردم رو جمع میکنه. این از اون کاسب خیلی زرنگ تره، کلا سر کاسبان میذاره، اون دارم دنبال خودش میکشه. ولی در مسیر بندگی ملا بودن هیچ هیچ تضمینی نداره. این عبادت هایی هم که ما میکنیم هیچ تضمینی نداره. انسان آمده بندگی کنه، بنده مالک خودش نیست، مالک عملش هم نیست، توقع و طلبی هم از خدا و امام زمان نداره. همین که آقا عنایت کردن، اجازه دادن، اومدی طلب امام زمان شدی، خواهد چی کنی؟ درس میخونه، به درس خارج میرسه، تازه اول سرگردانش. خود چی شد؟ خود خاک به سر بر چی میومدی؟ تو اومدی نوکری کنی، اومدی اینجا کاربت دادن، میگی چشم. کاربت ندادن، میگی چی شد؟ تو نوکری باش، منتظر باش، ببین دستور چیه. لذا کسانی که به تکلیف فکر میکنن همیشه پیروزن. کسانی که دنبال نتیجن میخوان عارف بشن، میخوان صاحب رساله بشن، میخوان تو تیتر روزنامه ها بیان، میخوان تا یه زیارت عاشورای خوند فعلا حاجت روا بشه، ول معطلن. این راه راه بندگی نیست. بندگی یعنی تسلیم، یعنی رضا، یعنی هیچ نداشتن، یعنی هیچ نداشتن. بنده امروز از برادر عزیز و دوست قدیمی و عالم مجاهد حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای سعیدی عزیزمون درخواست کرده بودم که جور ما رو امروز ایشون بکشن، متاجون دیر آمدن، من شروع کردم یه روزه هم میخوام برای ایشون بخونم، بعد از محضر ایشون هم استفاده بکنم. این ایام ایام سختیه برای بی بی بودن. خیلی سخت گذشته. اینا بانوان پرده نشینی بودن، بنا نبود حضرت زینب رو نامحرم ببینه، بنا نبود رباب توی نامحرم ها دست بزده بره، بنا نبود دختر آله باب حسین رو چشمای ناپاک رزد گلد. از اون لحظه ای که امام حسین شهید شد، خیام حرم مورد هجوم قرار گرفت، نانجیبا اراذل و اوباش بودند. یه زنی از بنی بکر وقتی حالت هجوم این نامردها رو به این خانم ها دید، طاقتش دوام شد، عبود خیمه رو کشید، خورت جلو ایستاد، گفت نمیذارم دست به این خانم ها بزنید، چادر از سرشون میکشیدن، گوشواره از گوششون میکشیدن. ساعد الله قلبک یا زینب، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلامات خاتمة.